بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو سپاسگزاریم که یک سال دیگر به ما مهلت داد و این توفیق را پیدا کردیم که با شما برادران عزیز و خدمتگزاران به این برنامه بزرگ و مهم ملاقات کنیم. لازم می دانم در ابتدای عرایزم از یکایک شما صمیمانه تشکر کنم، مخصوصا از جناب آقای انصاری که حقا تلاش می کنند و قدر این کار رو می دانند و می توجه دارند که بزرگ داشته امام بزرگوارمون و زنده نگه داشتن این خاطره بسیار مهم و حزن‌انگیز چقدر حائز اهمیت. از نحوه کار و تلاش ایشون و شما برادران عزیز این اهتمام و این درک درست رو میشود فهمید. از همینجا ما این چند جمله عرایزمون رو آغاز میکنیم. حقیقتا امام بزرگوار ما یک استثناء در تاریخ ما و یک قله بلند در حرکت ملت ایران. این رو نه از باب عشق و علاقه ای که همچنان در دل ما کانونش گرمه نسبت به ایشون عرض میکنه، بلکه نگاه منصفانه هر کسی این رو تأیید میکنه. امام حقا و انصافا یک عنصر استثنایی بود. رجال تاریخ کشورمون رو ما میشناسیم، با تاریخ کم و بیش بنده آشنا هست. این شخصیت جامع نه در بین علمای بزرگ ما نظیر داره، نه در بین زمامداران این کشور نظیر داره، نه در بین مصلحان و منادیان تحول در این کشور نظیر داره. ما کسایی مثل مرحوم سید جمال رو داریم مثلا فرض کنیم و بزرگانی از این قبیل که اینا تحول خواهانی بودن در کشور ما یا حتی در دنیای اسلام. اونا کجا؟ این مرد چند بعدی عمیق حقیقتا توصیف ناشدنی کجا؟ ما علمای بزرگی داشتیم، فقهایی داشتیم، فرمایشات اونها، کلمات اونها در اختیار ماست. امام بزرگوار در ردیف اول این گونه شخصیت ها قرار فلاسفه، عرفا، دانشمندان علوم عقلی همینجا، سیاسیون، پیرمردهای پخته، آدمهای سنجیده. بنده هم در زندگی با اینجور آدمها برخورد کردم، هم شرح حال اینا رو در کتابها دیدم، خوندم. حقا فاصله بین اونا و امام بزرگوار فاصله زیادی است. خیلی ابعاد گوناگون این شخصیت هر کدام به تنهایی در جای خود با نظائر خود فاصله داره، از نظائر خود جلوتر و پیشتر. تقوای این مرد، پارسایی این مرد، بی‌اعتناییش به دنیا، بی‌اعتناییش به زخارف، این هم یک مقوله دیگری است که بالاخره یک وقت انسان داخل چهار دیواری خانه خود نه با دنیا سر و کاری داره، نه با مردم سر و کاری داره، نه در معرض امتحان قرار میگیره، اون وقت انسان پارساست. یه وقت مثل امام در قله شهرت جهانی با اون عظمت، همه این انقلاب پدید آمده اراده او و قاطعیت او و مردم اینگونه مخلص او که همه کارهای امام رو هم حاضر بودن مردم حمله بر صحت کنن، در یک چنین موقعی انسان اینجور پارسایی و زهد پیش من. این مقوله دیگری است که واقعا این هم فاصله این بزرگوار رو با خیلی ها روشن میکن. قاطعیت او، اراده راسخ او، عزم پولادین او در کارهای بزرگ همینجور. یعنی هرچی که انسان نگاه میکنه به این اقیانوس فناور در ابعاد گوناگون میبینه که واقعا توصیف نشدنیست. درست همین مثل اقیانوس، انسان اقیانوس رو از دور که میبینه یک جوره. بعضی ها میرن لب اقیانوس، بنده هم رفتم لب اقیانوس دیدم، در ساحل اقیانوس یه مقدار آبه دیگه، نگاه میکنی تا یه مقداری آبه و انسان تفاوتی بین او و یک استخر بزرگ خیلی نمیفهمه. اول کار خود یه دریاچه است، مثل دریاچه خود دیده انسان بیشتر از اون نشان نمیده، حتی کسانی که نزدیکن. یک وقت انسان نیاز پیدا میکنه که حالا بره به اعماق اقیانوس، اون وقت یه عوالم دیگری اونجا آشکار میشه، حیواناتی که اونجا هستن، دنیایی که اونجا هست، عوالم گوناگونی که در اونجا هست، یک دنیای دیگری است. هر چه انسان نزدیکتر میشه بیشتر تعمق میکنه، چیزهای جدیدتری برای او کشف میشه. در مورد امام واقعا همینجور. خب حالا این شخصیت استثنایی برای تاریخ فقط نیست، این توصیفایی که ما عرض کردیم اینا توصیفایی است که میتونه کاربرد تاریخی داشته باشه. خب در تاریخ ایران حالا ما یک چنین شخصیتی هم داشتیم، یک کار بزرگی هم انجام داد، مردم رو به حرکت در آورد، جمهوری اسلامی رو با همه عظمت و غرابتی که داشت بر سر پا کرد و یک کاخی رو به این شکل عظیم و استوار آفرید. خلق شد، گرد تمام شد. این شد در تاریخ. حالا جزء از کنم که اشیاء ویترینی تاریخ بگذاریم توی ویترین، خود ما تماشا کنیم، تعریف و تمجید کنیم، دیگران هم. اینجوری نیست امام بزرگوار ما. در این جهت اگر بخوایم امام رو تشبیه کنیم، باید تشبیه کنیم به پیغمبران. پیغمبران وجودشون و هویتشون خلاصه نمی‌شود به دوران حیاتشون. پیغمبران هویتشون در امتدادشون در تاریخ، یعنی بعد از خودشون، وجود اونها در تعلیمشون، در دینشون، در راهشون باید ادامه پیدا کنه. این میشه پیغمبر، پیغمبر اولوالعزم. ولی خب زندگی پیغمبران هم مثل بقیه انسانهای دیگه 50 سال، 60 سال، 100 سال تو این دنیا زندگی کردن، عظمتهایی هم آفریدن، بعدم رفتن. این تمام نمیشه مسئله به اینجا. اگر اینجور بود امروز در دنیا از دین و از معارف پیامبران اثری نبود، در حالی که درست عکس اینه. امروز همه معارف والای بشری زائیده تفکرات پیغمبران، ولو بالواسطه. اونها بودن که عدل را فریاد کردن، اونها بودن که اخلاق را فریاد کردن، اونها بودن که توجه به خدا را فریاد کردن، اونها بودن که برون آمدن از خود را فریاد، فداکاری برای انسانها را و دیگر فضائلی رو که امروز در دنیا فضائل شناخته شده و قابل قبول همه مردم دنیاست، ولو غیر ملیجون، غیر پیروان ادیان، همه قبول دارن اینها رو که اینا خوبه. اینا بودن اول کسانی که اینها رو پرچمش رو بلند کردن. والا دنیا دست مستکبرین بود، دنیا دست زورمداران بود. چرا باید اسم عدالت بمونه؟ چرا بایستی اسم تفکر آزاد بمانه؟ چرا باید اسم برادری و فداکاری و ایثار بمانه و به عنوان یک ارزش زنده باشه همیشه؟ این به برکت تعلیم پیامبرانه. خب اینها این معارف رو آفریدند و رفتند. حیات اینها خلاصه ای در اون 50-60 سال نمیشه. حیات اینها عبارت است از جریان این معارف در طول تاریخ تا انسانها رو هدایت کنند. امام ما اینجوریست. اینجاست که وقتی انسان تأمل میکنه میفهمه علت این که روی این شخصیت بزرگ اینجور متمرکز شدند حتی بعد از وفات او و تا امروز دشمنان برای تخریب، این علتش چیه. تخریب او هدفش عبارت است از پا پاک کردن راه او، خطی که او ترسیم کرده اون رو از بین برده، معناش این. و اگر ارادتمندان امام و پیروان امام از او دم میزنن، فقط به خاطر این نیست که میخوان سپاسگزاری کنن، قدردانی کنن یا تمجید از یک حقیقت زیبا و برجسته بکنن، فقط این نیست مسئله. مسئله این است که میخوان این راه بمانه، این پرچم همچنان هدایتگر کسانی باشه که دنبال راه میگردن. اینه مسئله. ما همه باید اینجوری فکر کنیم نسبت به امام. سعی شده توی این کشور از سوی همه کسانی که با مبانی امام و با راه اسلام و راهی که امام طی کرد مخالف بودن، سعی شده که امام به فراموشی سپرده بشه، در این که این راه گم بشه. امروز سعادت کشور ما در ادامه راه امامه. امروز همه آرمانهایی که این ملت به حق دارد تأمین شونده به وسیله خط امام و راه امامه. این رو من با محاسبه، با دقت، با قرائن و شواهد عینی و ملموس عرض میکنم. این ملت اگر بخواد امروز در مقابل این قدرت‌های استکباری شکل گرفته که به هیچ چیزی کمتر از بلعیدن ملت و قانع نیستن بیسته، هویت خودش رو حفظ کنه، استقلال خودش رو حفظ کنه، بتوانه با رأی خود و نظر خود راه زندگیش رو انتخاب کنه، اگر این کار رو بخواد بکنه هیچ راهی نداره جز این که متمسک بشه به خط امام و راه امام. هم تفکرات او را در مجرای زندگی و عمل و فکر قرار بده، هم شیوه او را، شیوه او تسلیم فرم و الگوی بیگانه شدن نبود. اینجور نبود که میدان بازی رو دشمن معین بکنه و ترسیم بکنه، وقت در اون میدان بالاخره هر بازیگری، هر بازیکنی یه جوری بازی میکنه، امام تو اون میدان مشغول کار بشه. نه خیر، میدان رو خودش انتخاب میکرد، میدان رو او ترسیم میکرد، لذا دشمن رو غافلگیر میکرد امام. این ترش امام این بود. سازوکار استکباری امروز دنیا رو امام به هم زد. علت این که کسانی از اون طرف دنیا بلند شدن آمدن، نه اختلاف ارضی با ما داشتن، نه اختلاف در منافع روزمره دولتی با ما داشتن، سروکاری نداشتن، آمدن دشمنی کردن با امام، چه در زمان حیاتش چه بعد از او، علت این است که امام به قلب هدف زده است. او سازوکار استکباری دنیا رو امام به هم ریخت، محاسبات رو او به هم زد. شما امروز به کشورهای درجه دوی دنیا، حالا کشورهای درجه یک یعنی قدرتمندانی که حالا در بعضی نقاط آسیا و اروپا هستن کاری ندارد، حالا اونا هم باز یه جور دیگه، به کشورهایی که در اون حد از قدرت نیستن، در هر نقطه دنیا مراجعه کنید میبینید که برنامه های خودشون رو با توجه به خواست استکبار ترسیم میکنن و معین میکنن. اگر هم بپرسی چرا، میگن خب آقا چاره چیه، چیکار کنیم، امروز اینا قادرن، امروز اینا مسلطن. یعنی همه در همون الگوی اونها حرکت میکنند، منتها هر کسی حالا با یه مثلا فرض کنید که ابتکاری نسبت به منافع خاص خودش به یک نحوی در فرم اونها کار میکنن، تو میدانی که اونا ترسیم کردن همه دارن بازی میکنن. اینه دیگه. امام این قاعده رو به هم زد، رفت روی همون اهداف حقیقی خود و برای اونا کار کرد، اسم اسلام را آورد. من شاید یه وقت با شما ها در همین جمع شما گمانم یه وقتی گفتم، بنده میرفتم در یکی از مجامع بین المللی برای شرکت در یک مجمعی، نطقی فراهم کرده بودم، بردم دادم خدمت ایشون. معمولا اگر میخواستیم یه نطقی چیزی داشته باشیم از این قبیل، من میدادم ایشون یه نگاهی بکنه. ایشون نگاه کردن نطق رو و بعد از دو سه روز به من برگردوندن. در حاشیه‌اش چند چیز نوشته بودن، یکیش این بود که راجع به عدم تفکیک دین از سیاست هم اینجا صحبت کنیم. من اول تعجب کردم، خب یک اجلاسی که نه جنبه دینی داره نه جنبه چیز داره، چه مناسبتی داره که راجع به عدم تفکیک دین از سیاست داره، چه ارتباطی داره؟ در این حال چون ایشون فرموده بودن، رفتم دو سه صفحه اول این نطق رو یه متن قشنگی نوشتم همین درباره تفکیک دین و سیاست. بعد که رفتم اونجا در اون اجتماع بین المللی 100 کشور شرکت داشتن، این نطق رو من اونجا خوندم و اینها، خودم ملتفت شدم که اون نقطه اساسی و اصلی جذاب نطق که برای همه اینها تازه و مهم بود همین قسمت بود، در حالی که بقیه نطقم بنده به نظر خودم نطق خوبی نوشته بودم، یعنی قشنگ می نوشتم و سنجیده انتخاب می کردم لفظ و معنا رو، اما دیدم این قسمت مهم این قسمت بود. اصلا این نگاه به مسائل اصلی عدم تفکیک دین از سیاست، این رو در منبرهای درجه یک دنیا انسان تکرار کنه، این ببینید این درست رفتن سر اصل قضیه است. شما ببینید الان کسانی که از دهان دشمن حرف میزنن و امکان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس توی روایت داره، کسانی که ناطق از لسان ابلیس هن تو داخل کشور ما راجع به جدایی دین از سیاست قلم فرسایی میکنن، یعنی راجع به این قضیه حالا دارن حرف میزنن. خب سالهای متمادی چند قرن در کشور جدایی دین از سیاست واقعیت بوده، امام این ورق رو برگردوند و بعد دنیا این رو فریاد کرد، اینجوری بود امام. ما باید با همون روش خود امام اونجا را که امروز به عنوان اهداف این انقلاب تعیین کردیم، باید با همون روش هم این اهداف دنبال بشه، با صراحت، با تبیین کامل، با جرأت و جسارت لازم، دلیرانه وارد این میدان باید شد و باید بدانیم اون چیزی که ما رو در مقابل دشمنان نگه می‌داره، اون استقلال ما رو، آزادی ما رو، هویت ما رو حفظ می‌کنه اینه. این حالا یکی از اهداف این ملت. این ملت اگر بخواد به آبادی کشور برسه، اگر بخواد به پیشرفت علم برسه، اگر بخواد در قافله چالش‌های گوناگون مادی در دنیا، مسئله تجارت، مسئله کشاورزی، مسئله چه بخواد پیشرفت کنه، راهش اینه که این خط امام رو دنبال بکنه، چون این خط خط استقلال، بازگشت به هویت خود، استخراج گنجینه‌های پنهان درون سینه‌های آدم‌ها و انسان‌ها و نقد کردن این استعدادها و بالقوه‌ها، بالفعل کردن اینها، این راه دیگه با این می‌شود ما این کارا رو بکنیم. کما اینکه الان من بارها گفتم، الانم تکرار می‌کنم، هر جایی که ما یک پیشرفت برجسته‌ای داشتیم به برکت نیروهای مؤمن، نیروهای حزب اللهی، نیروهای معتقد به این راه بود، والا کسانی که معتقد نیستن به این خط و این راه، حالا هم از جهت ضعف ایمان، هم از جهت ضعف غیرت ملی که اثر میگذره، نمیرن، نمیکنن اون چرا که باید انجام بدن، نمیکنن در مقابل فشارها، عقب فشارهای معمولی زندگی عقب نشینی میکنن، بعد در مقابل تطمیع دشمن و جلوه های جذاب ارائه شده از سوی دشمن تسلیم میشن، اما اونی که مؤمنه تسلیم نمیشه، اونی که مؤمنه خسته نمیشه. راه همین راه امام بزرگواره. کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم. این معنای احیاء ذکر امام و نگه داشتن این پرچم پر افتخاره. نه اینکه ما فقط برای تاریخ می‌خوایم و برای اینکه حالا یک قدردانی، قدرشناسی از این بزرگوار کرده باشیم، نه، مثل پیغمبران شما در همه دعاها بر محمد و آل محمد صلوات می‌فرستید. نام پیغمبر گرامی و نام ائمه رو دائما تکرار می‌کنید. چرا تکرار می‌کنید؟ این بر این است که اینا حضورشون در زندگی شخصی ما، در روح ما، در جسم ما، در محیط اجتماعی ما اثر محسوس پیدا کنه. امام هم اینجوره، باید حضور او اثر محسوس پیدا کنه، یعنی باید ما به معنای حقیقی کلمه او رو و راه او رو و خط او رو و فکر او رو تطبیق کنیم در جامعه، پیاده کنیم در جامعه. البته این به معنای تهجر نیست، بنده طرفدار تهجر نیستم، بنده طرفدار نوگرایی هستم. نوگرایی در روش هاست، روش ها ممکنه تغییر پیدا کنه، اما اصول، این اصول با تغییر روش ها تغییر پیدا نمی کنه و بارز خودش رو نشان میده. اون روشی که به عنوان نوگرایی میاد رو و انسان میبینه اون اصول گم شد، باید بفهمه که اون روش روش غلطی است. اون تاکتیکی که ما رو از استراتژی دور میکنه، این تاکتیک تاکتیک غلطی است. این پیداست که غلطه. بنده یه وقتی در یکی از این کشورهای همین مسلمان، یکی از این مدعیان مبارزه با اسرائیل و نمیدونم تندی و داغی، زمان ریاست جمهوری رفته بودم اون کشور، با رئیس اون کشور صحبت میکردیم، گفته بود که ما حاضریم با اسرائیل چه کنیم. من گفتم این چه حرفی بود از قول شما نقل شد که شما با اسرائیل حاضرید نمیدونم ملاقات کنید یا او بیاد یا ما بریم، یه چیز اینجوری. گفتم، نگاه کرد به معاون خودش، بنا کردم قاه قاه خندیدن. ما گفتیم حالا یه جواب مهمی لابد دارن. گفتیم حالا چی بود قضیه؟ گفتن که بله این تاکتیک بود. گفتیم عجب، تاکتیکی که انسان رو از اصل اهداف دور میکنه. شما مبنای کارتون تحریم اسرائیل بود، شما میخواستید که اسرائیل در محیط اسلامی و محیط عربی به صورت یک سکه رایج در نیاد. دارید درست عکس این عمل میکنید به عنوان تاکتیک. یعنی گاهی تاکتیک ها اینجوری، به عنوان اینکه ما تاکتیکمون رو عوض کردیم، روش رو عوض کردیم، اصل راهبرد رو دگرگون میکنن و عوض میکنن. باید مراقب باشید اینجوری نشه و کسانی که اینجوری عمل میکنن غلط عمل میکنن و برخلاف این. به هر حال از خدای متعال باید بخواییم به ما توفیق بده. در مورد این انتخابات هم که آقای انصاری اشاره کردن، حقیقتا همینجوره. یعنی انتخابات یک امر مهمی است و مظهر آزادی ملت ما، آزادی فکر، آزادی گزینش، در واقع استقلال هر انسانی. توی خانه گاهی می‌بینید دو نفر سه نفر هستن، یکی معتقد به این نامزده میره برو او رأی، دیگری معتقد به اون نامزده میره برو او رأی. خیلی پدیده جالبی است. این کجا؟ انتخابات حزبی گوناگون کجا؟ که وقتی شما عضو فلان حزب هستید، یک اسمی رو میدن به شما، میگن آقا اینو باید میذید تو صندوق. حالا میشناسمش؟ نه. از آینده او خبردارم؟ نه. آیا منتفع خواهم شد با آمدن او؟ نه. آیا آرمانهای من رو او فراهم خواهد کرد؟ نمیدونم. باید چون عضو حزب هستید برید به این رأی بدید. این خیلی تفاوت داره. مردم نگاه نمی کنن که ما عضو فلون حزبیم، عضو فلون گروه و فلون دسته هستیم. نگاه میکنن درستش هم همینه. باید مردم نگاه کنن، انتخاب کنن و ما این رو میخواهیم. بنده اون چیزی که در انتخابات اصرار دارم که اون تحقق پیدا کنه همینه. مردم احساس مسئولیت کنن، این یک، احساس حق گزینش کنن، از حق خودشون نگذرن، یک حقیست دیگه، این دو، و برای بهترین تحقیق کنن، برن نگاه کنن، تحقیق کنن. حالا هر کسی یه راه تحقیقی برای خودش داره. ما هم حالا بعضی ها ممکنه بگن فلانی طرفدار ماست یا موافق ماست یا مخالف ماست، اینجوری نیست. حالا بالاخره بنده هم در روز رأی گیری یه نفر از همین آقایونی که هستن رو انتخاب میکنم، اسمشو مینویسم توی صندوق میاندازم. اما این رو کسی نخواهد فهمید تا اون روز. حالا بعد اگر بعد برن آقایون توی صندوق کاغذ رو پیدا کنند و آنالیز کنند، مال ما رو پیدا کنند، اون بحث دیگری. اما تا قبل از او نه، کسی نخواهد. ما بنا نداریم که رأیمون رو، مردم خودشون بایستی انتخاب کنن و تعیین بکنن. و انشالله امیدواریم که خدای متعال دست کمک و هدایت خودش رو عرض کنم که همواره بر سر این ملت باقی بداره. همچنان که امام در سال 65 وقت من فرمودن، من میبینم که در همه کارهای این کشور یک دست قدرتی داره کارها رو پیش میبره. حقیقتا همینجوری یک دست قدرتی. انشاءالله ما لایق باشیم، قابل این باشیم که این دست قدرت ما رو رها نکنه. چون اینجور هم نیست که خیال کنیم که ما دیگه مورد لطف خدا هستیم و هر کاری هم کردیم دست نخیر، این دست خدا گاهی هم مش میشه تو مغز انسان کوبیده میشه. اینجوری اگر ملاحظه نکنیم، رعایت نکنیم، حدود خودمون را عرض کنم که در نظر نگیریم، وظایفمون رو بد انجام بدیم یا انجام ندیم، نه این دست خدا به ما کمکی نخواهد کرد، ممکنه پناه بر خدا مخالف ما هم عمل بکنه. در راه او باشیم انشالله، خدای متعال به ما کمک کنه. خدا من انشالله روح مطهر امام بزرگوار رو با اولیاش، با انبیا و اولیا محشور بفرماید. خدا من انشالله فرزندان عزیز ایشون مخصوصا مرحوم آقای حاج احمد آقا رو درجاتش رو عالی کنه و شهدای عزیز ما که همسایگان امام هستن در بخشی از شهدای ما و همه شهدای عزیز ما رو انشالله خداوند با شهدای صدر اسلام محشور کن. السلام علیکم و رحمت الله.